سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه پنجم ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. جمهوری اسلامی امیدوار به مذاکرات برجامی و لغو تحریم‌ها پیش از پایان دولت 12. روحانی گفت تحریم‌ها شکسته می‌شود. بلینکن اما می‌گوید راه دراز است و تصمیم‌گیر در ایران علی خامنه‌ای است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سیستم بهداشتی کشور تزریق واکسن کوبرکت را پیش از تایید سازمان غذا و دارو تجویز می‌کند. تعداد مراجعه بیماران مبتلا به کرونا در تهران هم رکورد شکست، 18000 نفر در یک روز. و شکست کابینه ائتلافی در اسرائیل، فرصت تشکیل دولت در اختیار رقبای حزب لیکود. نتانیاهو پس از 12 سال در رأس قدرت بودن در حزب مخالف قرار می‌گیرد. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت گفت اگر دغلکاری و جناح بازی نشود به زودی تحریم‌ها برداشته می‌شود. بخشی از صحبت‌های امروز حسن روحانی را بشنویم.
در زمینه تحریم کاری که مذاکره کننده های ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده. حالا طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل کنه به نظر من زود تمام میشه و من خدمت ملت شریف ایران عرض میکنم که مردم دارن ثمره ایستادگی و صبر و مقاومتشون رو در وین میبینن. اگر گزارش درست باشه، اگر دغلکاری نشه، اگر جناح بازی نشه و ما گزارش رو درست به گوش مردم برسانیم، نشان عظمت ملت ایرانه و نشان اینه که طرفهای ما در برجام فهمیدند راهی جز اجرای قانون و مقررات و قطعنامه 2231 راه دیگری وجود نداره. از نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده. بدانند تحریم شکسته شده و اگر همه با هم باشیم و متحد باشیم به زودی تحریم برداشته میشه.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در مورد تأثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مذاکرات احیای برجام گفت کاملا مشخص است. رهبر جمهوری اسلامی در حکومت ایران تصمیم گیرنده نهایی است. بلینکن که برای اجلاس گروه 7 به لندن آمده در خصوص روند مذاکرات وین به روزنامه فاینانشال تایمز گفت برای رسیدن به نتیجه راه طولانی در پیش است. او گفته امریکا جدیت خود برای رسیدن به یک توافق را نشان داده و اکنون نوبت ایران است.
سخته که پیش بینی کنیم که از انتخابات ایران نام چه کسی پیروز بیرون خواهد اومد و نمیخوام در مورد این موضوع ورود کنم. اما اینکه این موضوع چه تأثیری در مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت، خب من فکر میکنم مشخصه که در نظام ایران چه کسی تأثیر گذاره و اون رهبر ایرانه که باید تصمیمات اساسی رو بگیره. ما هم اکنون مذاکرات جدی رو مدت طولانیه که تو وین شروع کردیم و نشون دادیم که برای برگشت به تعهدات مشترک توافق هسته‌ای جدی هستیم. منتظریم ببینیم که آیا ایران هم حاضر تصمیمات و اقدامات اساسی جدی رو انجام بده تا به تعهدات خودش برگرده. همونطور که یکی از همکارام گفته هنوز راه خیلی درازی در پیشه که باید طی بشه.
ترجمه صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده رو می‌شنیدید. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل پرسیدیم به نظر می‌رسد امیدواری روحانی به برداشته شدن تحریم‌ها پیش از پایان عمر دولتش خیلی زیاد است. آیا این به معنی نتیجه بخش بودن مذاکرات وین است؟
از دید آقای روحانی به جای قابل قبول رسیده، ولی جنبندی آقای روحانی یک جنبندی خوشبینانه است و بر مبنای افقی شکل گرفته که یک هفته و 10 روز پیش وجود داشت و هر دو طرف بر سر کلیات توافق کرده بودند و بحث در مورد جزئیات و نحوه پیشبرد گفتگوها موکول به گفتگوهای بیشتر بود، ولی از هفته پیش به خصوص بازیگرهای دیگری به بازی وارد شدند، اونهایی که در وین حاضر نیستند، در صحنه دیده نمیشن، ولی تأثیر بسیار جدی در روند مذاکرات و انتظاراتی که آمریکا باید از جمهوری اسلامی داشته باشه دارن. از جمله رفتن یک گروه نظامی امنیتی اسرائیل به آمریکا که ما هنوز از نتیجه مذاکراتشون بی اطلاع هستیم. آقای روحانی هم نمیدونه که آقای بن شبت مثلا با آقای جیک سالیوان مسئول امنیت ملی کاخ سفید در چه مواردی صحبت کرده و به چه توافقی رسیده، و یا مخفی که رئیس سازمان امنیت اسرائیل آقای یوسی کوهن پیش آقای بایدن میره به چه توافقی با او رسیده. این دسته و ورود قانونگذاران آمریکا به خصوص حزب جمهوری خواه به همراهی دموکرات‌های سنای آمریکا به بازی بعد دیگه‌ای به مذاکرات داده. حالا دولت بایدن در صورت تصویب قانونی که در کمیسیون امنیت ملی هفته پیش تصویب شد در سنای آمریکا، مجبور در صورت رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی در فاصله 5 روز موضوع توافق رو به اطلاع کنگره برسانه. بنابراین بازی‌های زیرمیزی هم دیگه نمیشه انجام بشه و اینها مشکلات مذاکرات رو زیادتر کرده و در نتیجه مذاکرات در حالت کنونی به تعلیق در آمده تا روز جمعه که ببینیم مذاکرات از چه نقطه ای آغاز میشه و به چه سمتی حرکت میکنه. بودی که امروز شما توی خبر داشتید شاید خیلی در رسانه‌های فارسی بست پیدا نکرد، اینکه مذاکرات اتمی با انتخابات جمهوری اسلامی نقش علی خامنه‌ای چه ارتباطاتی پیدا میکنه. آمریکایی‌ها مذاکرات وین رو با این انتظار پیش می‌بردن که نتیجه مذاکرات وین بر انتخابات رئیس جمهوری اثر بگذاره و آقای خامنه‌ای رو قانع بکنه که گروه عملگرا روی کار بیان، در حالی که الان وقتی که این انتظار برای عملی شدن داشت از بین ظاهرا رفته و انتظارات گروه اصولگرا یا تندروها زیادتر شده. لیستی برای رفع تحریم افراد دادن، کسانی رو که بایستی که مؤسساتشون رو آزاد بکنیم و غیره، و دولت رو وادار کردن سخت این انتظارات رو بالا ببره و علی خامنه‌ای هم کنار اونها ایستاده. خامنه‌ای همیشه از دولت روز به نوعی پشتیبانی میکرده، ولی الان دولت روز شمعیست که از هر دو سو داره میسوزه و دولت بعدیست که باید روی اون حساب بکنه. دولتی که راجع به فرمش هنوز شاید تصمیم نهایی رو آقای خامنه‌ای نگرفته، ولی نشون میده که وزنه اصولگرایان سنگینه. اینجاست که آقای بلینکن میبینه به جای تاثیرگذاری از بر انتخابات داره دچار تاثیرپذیری از نتیجه انتخابات میشه. این هم یکی از عوامل توقف مذاکرات در مرحله کنونی بوده.
توضیحات رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو رو میشنیدید. روحانی میگوید تحریم ها به زودی برداشته می شود، اما بلینکن میگوید راه درازی در پیش و تصمیم گیر اصلی در ایران خامنه ای است. ارزیابی جمشید برزگر در رابطه با این تناقض در گفتار دو طرف را بشنویم.
مشکلی نیستش که رسیدن به توافق بسیار دشوار شده. در همون زمان هم در قبل از در واقع تجربه برجام هم سالها طول کشید مذاکرات تا سرانجام طرفین بر سر توافقنامه موسوم به برجام به یک توافق اجمالی و کلی رسیدن. الان که به هر حال حوادث دیگری هم مطرح شده، نحوی عملکرد جمهوری اسلامی بعد از برجام هم مورد سوال قرار گرفته و این بحث عدم پایبندی جمهوری اسلامی به روح برجام از نگاه غربی ها خب مذاکرات رو پیچیده تر کرده. جمهوری اسلامی اصرار داره هدفش این هستش که هر چه زودتر بحث تحریم فروش و صادرات نفت و برگشت پول ناشی از فروش نفت رو بتونه حداقل این دو مورد رو برطرف بکنه تا از تنگنای فوق‌العاده شدیدی که در اون گرفتار هست بیرون بیاد. اما خب آمریکا هم به هر حال هم به دلیل نگاه‌های مراقبی که در کنگره وجود داره، هم واکنش کشورهای منطقه خب محتاط‌تر از آن چیزی که در واقع تصور شده بود داره پیش میره. دیگه آقای خامنه‌ای که در این بحثی هم که بر سر اون فایل صوتی آقای ظریف پیش اومد و روش شماتت کرد، خیلی روشن صحبت از این کرد که وزارت خارجه و دولت اینها در واقع مجری هستن، مجامع بالادستی هستن که در نهایت هم منظور شخص خود ایشون. بعد از صحبت های آقای خامنه ای خیلی از طرفداران آقای روحانی و ظریف هم اومدن و به حالا اون جناح منتقد روحانی یا اصولگرایان یا دلواپسان گفتن که شما باید بیاید و معذرت خواهی بکنید برای اینکه تمام این سالها مسئولیت برجام رو به دوش ظریف و روحانی انداختید، حالا که الان مشخصه که همه اینها با صلاحیت و با تایید و تصویب شخص آقای خامنه‌ای صورت گرفته. بنابراین اگر انتقادی هست چرا دارید به این دو نفر مطرح میکنید؟ در مورد این دغلکاری من فکر میکنم ارجاع آقای روحانی نه به شخص رهبر جمهوری اسلامی بلکه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود و نحوه گزارش‌دهی و مخصوصا گزارشی که پریروز پرستیوی به نقل از یک مقام مطلع در تهران منتشر کرد و گفت که آمریکا تحریم‌های فلج کننده رو بر نمی‌داره و همینطور بحث برداشتن تحریم‌های افراد و نهادها در فهرست استین رو هم بر نمی‌داره. آقای خطیب‌زاده هم امروز به همین موضوع واکنش نشون داد و اون رو رد کرد و گفت اگر چون این موضوعی وجود داشت که آقای یا رفع تحریم‌ها رو نپذیرفته بودن اصلا مذاکرات همینجا پیش نمی‌رفت. من فکر می‌کنم اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که بخشی از تحریم‌ها برداشته میشه، یعنی اون به هر حال سیاست فشار حداکثری که در دوره ترامپ پیگیری میشد تا حدی این کاهش پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی قادر خواهد شد میزانی از نفت خودش رو صادر کنه و پول اون رو در واقع دریافت بکنه، ولی این میزان من فکر می‌کنم مورد بحث الان هستش و آمریکا هدفش این هست. این رو به صراحت گفتن، کشورهای اروپایی هم گفتن که به قراردادی طولانی‌تر و مطمئن‌تر از برجام نیاز دارن و این در واقع اطمینان خاطری است که گویا به هر حال آمریکا به کشورهای مثل عربستان سعودی یا اسرائیل هم داده. و در داخل کنگره هم کسانی هستند که حتی در حزب دموکرات که موافق نیستند که امتیازات زیادی حداقل در این مرحله به جمهوری اسلامی داده بشه.
صحبت‌های جمشید برزگر روزنامه‌نگار از لندن رو می‌شنیدیم. امروز دومین روز نشست وزرای خارجه گروه 7 در لندن به میزبانی بریتانیا برگزار می‌شود. محور اصلی گفتگوهای امروز واکسیناسیون علیه کووید 19 خواهد بود. دیروز وزرای گروه 7 در مورد مسائل امنیتی از جمله مسئله ایران صحبت کردند. جوزف بورل، مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در مورد تحولات اخیر مذاکرات احیای برجام گفتگو کردند. از همکارم بردیا افشین پرسیدیم چقدر از توجه وزرای امور خارجه گروه 7 معطوف به ایران بود.
بذار تاکید کنم که فصل مشترک گروه 7 که درسته که اقتصادهای بزرگ جهانیان، اما خودشون باور دارن فصل مشترکشون ارزش‌های دموکراتیکه. ما تغییرات اقلیمی و یا همه‌گیری رو بذاریم کنار، طی دو سال گذشته به بنیان‌های این ارزش‌ها تهدید وارد شده بود و بحث روز اول تهدیدهای جدی علیه این بنیان‌های این ارزش‌ها بوده و مزونین همیشگی چین، روسیه به زعم اونها که این بنیان‌ها رو تهدید کردن و همینطور ایران. اما چیزی که قابل توجه اینجا اینه که دولت جدید آمریکا بر سر ایران و به خصوص بر سر مسئله برجام توافق هسته‌ای با ایران توافق بیشتری با شرکای اروپاییش داره، اما این به این معنی نیست که همچنان 100% موافقن. ما میدونیم که مثلا مشاور امنیت ملی آمریکا جک سالیوان از این گفته که تا دستیابی به اون اینکه آمریکا موافقت کنه بر سر تعهداتش به برجام برگرده فاصله زیادی وجود داره. اما خب الان باز هم سیاست برگشته به اون حالت سنتی خودش، خارج از دنیای زوم و ویدیو کال ها هست و اینها رو در رو هم دیگر میبینن و جوزف بورل از فرصتی که استفاده کرده بود که با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کنه، اولین چیزی که در واقع او تاکید کرده بود به وزیر امور خارجه آمریکا مسئله برجام بوده و احتمال بازگشت آمریکا به تعهداتش و این چیزی بوده که اصرار داشته و از آغاز روز اول به سراغش رفته بوده. باز هم در همون حاشیه های دیدارهای سنتی یک به یک، این بار مارک گارنو وزیر خارجه کانادا که پیشتر وزیر امور خارجه کانادا، وزیر راه و ترابری کانادا بوده، بسیار در جریان از این جریان ساقط شدن هواپیمای پرواز 752 به وسیله دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، او با وزیر امور خارجه بریتانیا دومینیک راب که میزبان این نشسته گفتگو کرده بوده، خواسته که تلاش کنن همگرایی داشته باشن بر سر اینکه ایران رو پاسخگو کنن و نسبت به این مسئله شفاف کنن و نهایتا به فرجام خواهی برسن. اونجوری که از کانادا شنیده میشه اینه که اونها باور دارن که بریتانیا میخواد واکنش سریع قاطعانه نشون بده و همکاری کنه، اما میدونیم که بریتانیا حتی بر سر مسئله دو تابعیتی ها با مماشات نسبت به جمهوری اسلامی ایران برخورد کرده و به خاطر اینکه این مسائل رو در یک زمینه بزرگتری میبینه.
توضیحات همکارم بردیا افشین رو میشنیدیم. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا تهران درباره احتمال خیز جدید کرونا در پایتخت هشدار داد و گفت دست کم تا یک ماه آینده وضعیت تهران بهتر نخواهد شد. نادر توکلی میگوید فقط در یک روز 18,000 نفر در تهران به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند و با این وضعیت برای اعمال محدودیت‌های جدید و متناسب با شرایط تهران قرار است مقررات جدیدی اعمال شود. توکلی در حالی از مراجعه 18,000 مبتلا به کرونا در پایتخت به مراکز درمانی خبر می‌دهد که وزارت بهداشت و درمان مجموع مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته را حدود 20,000 نفر اعلام کردند. رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز می‌گوید از زمان شیوع همه‌گیری کرونا در ایران تا کنون حدود 600 کودک مبتلا به کرونا در این بیمارستان پذیرش شدند. به گفته محسن علی سمیر از این تعداد 17 کودک جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. او اضافه کرده با توجه به اینکه واکسنی برای سنین پایین تر از 18 سال وجود ندارد، احتمال می‌رود در آینده کودکان قربانیان اصلی ابتلا به ویروس کرونا باشند. خبرهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد واکسن کوف‌برکت ایران که هنوز به تایید سازمان غذا و دارو نرسیده در حال تجویز و تزریق به برخی شهروندان است. پیشتر ستاد اجرایی فرمان امام که در حال ساخت این واکسن است گفته بود فاز 2 و 3 آزمایش انسانی این واکسن ادغام شده و به 20,000 داوطلب در شهرهای تهران، کرج، مشهد، بوشهر، اصفهان و شیراز تزریق می‌شود. در حالی که در این فراخوان عنوان شده بود که داوطلبان از نظر جسمی باید سالم باشند، ایران اینترنشنال دریافته که افرادی که این واکسن را دریافت کردند داوطلب نبوده و بیماری زمینه‌ای داشتند. با بالا گرفتن اعتراض‌ها به واکسینه نشدن پاکبانان افغانستانی در تهران، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران می‌گوید انتظار داریم سازمان ملل در مورد واکسیناسیون این پاکبانان و تمامی مهاجران در ایران اقدام کند. ناهید خداکرمی گفته برای شهرداری فرقی بین کارگران افغانستانی و ایرانی نیست. شهرداری تهران هم لیستی تهیه کرده و به وزارت بهداشت فرستاده. او گفته اگر وزارت بهداشت واکسیناسیون پاکبانان افغانستانی را در اولویت قرار دهد، شهرداری تهران آن را انجام خواهد داد. همونطور که در خبرها شنیدی، تزریق واکسن کوبرکت شروع شده، البته نه به داوطلبان. در همین رابطه توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنویم.
کوبرکت اولین واکسن ایرانی هستش که در واقع ستاد اجرای فرمان امام گفتش که من دارم این واکسن رو تولید میکنم. بعد ما این حالا در سالی که گذشت مدام در موردش صحبت شده بود، خیلی آمار دادن که اردیبهشت ما 3 میلیون دوز تولید خواهیم کرد، حالا تا به اینجا رسید. تا اینکه همون اوایل فروردین ماه، قبل از فروردین ماه بودش که گفتن که به خاطر اینکه حالا جامعه خیلی به واکسن احتیاج داره و اینا، این مسیر رو یه مسیر عجیب غریبی رو طی کردن و گفتن که فاز 2 و 3 بالینیش مطارد یعنی آزمایش انسانیش با هم ادغام میشه که ما زودتر بتونیم که این واکسن رو تولید کنیم. که اون موقع هم خیلی انتقاد بودش که مگه میشه که برای تولید یک واکسنی دو این مرحله 2-3 ادغام بشه. در واقع کوبرکت ایران یک واکسنی هستش که کاملا برابر، یعنی در واقع رونوشت سینوفارم چین هستش. همین ستاد اجرای فرمان امام بسیاری از دستگاه‌هاشو و تکنولوژی رو از همین چین گرفته که برای اینکه این واکسن رو تولید بکنه. در واقع این همین ستاد اجرای فرمان امام در کنار آنستو باستور و آنستو رازی دارن این واکسن رو تولید میکنه و حالا گفته میشه که البته که من شنیدم که گفته میشه که به خاطر پول و قدرتی که داشته فشار آورده که بتونه واکسن خودش رو زودتر تولید بکنه و آنستو باستور و رازی در واقع عقب موندن از تولید واکسن. خب این مسیر رو اینجوری داره طی میکنه ستاد اجرای فرمان امام و در واقع برای تولید واکسن. حالا قرار بودش که همین فاز 2-3 آزمایش انسانیش روی هفته اول اردیبهشت ماه امسال روی 20,000 تا داوطلب آزمایش بشه. خب الان من چیزی که به من گفته شده این هستش که در واقع هلال احمر ایران، ممکنه جای دیگه هم باشه ولی هلال احمر ایران داره کوبرکت رو روی افرادی که داوطلب نیستن تزریق میکنه، حتی با تجویز پزشکان مرتبط با این افرادی هستش که تزریق روشون انجام شده. این افراد حتی سالم هم نیستن، با توجه به اینکه در همین فراخوانی که بر داوطلبان داده بود سالم باشه، نمیدونم بعد 15 سال تا 75 سال باشه، این سری ویژگی داشت، ولی چیزی که گفته شده اون فردی که بهش گفتن بره واکسن رو بزنه، گفتن یه هفته بعد بره قرنطینه قبل از واکسن زدن، کوبرکت و بیماری زمینه‌ای داره و قبلا بیماری سرطان داشته و عمل کرده. به نظر میرسه که شفاف، یعنی ستاد اجرایی فرمانه تو این مسیر هم درست داره رفتار نمی‌کنه.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو شنیدید. از دکتر آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی، در رابطه با وضعیت شیوع کرونا در کل کشور پرسیدیم و اینکه 18,000 مراجعه به بیمارستان‌ها فقط در تهران نشان دهنده چیست.
من وضعیت رو در تهران بسیار شکننده و خطرناک میبینم، به دلیل اینکه خب افرادی که مراجعه میکنن با نشانه های بیماری مراجعه میکنن و احتمالا حدود نصف اونها یا بیشتر به هر حال مثبت هستن. به همین دلیل این تعداد زیاد مراجعه کننده ها به مراکز درمانی نشون دهنده اینه که این محدودیت نصف نیمه ای که در روزهای اخیر اعمال شده هرچند تونسته تعداد مبتلایان در کل کشور رو در حدود 20,000 نفر نگه داره که خودش آمار بسیار بالایی هست و از اون بالاتر نرفته، ولی وضعیت بسیار شکننده هست و اگر محدودیت ها ادامه پیدا نکنه یا حتی شدیدتر نشه ممکنه این تعداد مبتلایان بیشتر از این بالا بره و بالاخص در تهران شاید یه افزایش زیاد مبتلایان باشه. برداشت من اینه که این 18,000 نفر همشون تستشون مثبت نشده، بلکه مراجعه کننده هستن برای بررسی برای این مسئله و تعداد مبتلایانی که مشخص شده که این بیمار رو دارن حدود 20,000 نفر است. در نتیجه خب تعداد مبتلایانی که در تهران هستن یه عددی باید کمتر از 18,000 نفر باشه، ولی خب باید قاعدتاً بالای 10,000 نفر باشه در تهران. ببینید، من در رسانه‌های داخلی ایران خود مطالعه کردم، دیدم که صحبت از این میشه که تا پایان خرداد میخوان 3 میلیون دوز از این واکسن رو تجویز بکنن و به مردم بزنن. هنوز فاز 3 مطالعه بر روی این واکسن پایان نیافته. هنوز ما نمیدونیم واکسن واقعا مؤثر هست یا نه. هنوز نمیدونیم که اگر یک خطر مثلا 1 در 1,000 وجود داشته باشه برای مرگ در اثر این واکسن، آیا این کشف شده یا نه با این مطالعاتی که وجود داره. به همین دلیل این کار غیر علمی هست، غیر اخلاقی هست و نباید به اصطلاح عجله کردن در واکسیناسیون و رسیدن به واکسیناسیون عمومی در کوتاه مدت باعث بشه که این جنبه های به اصطلاح خطرات بالقوه واکسن رو ما از یاد ببریم. باید مطالعات کامل بشه و بعداً به این فاز برسیم که در سطح میلیونی از واکسن استفاده بکنیم، وگرنه ممکنه خطراتی وجود داشته باشه که اون نبینیم و یک دفعه در جمعیت زیادی اون بروز بکنه و باعث فاجعه بشه.
صحبت‌های دکتر آلان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم می‌شنیدیم. خبرگزاری دولتی سوریه سانا از حمله موشکی اسرائیل به لازقیه و طرطوس خبر داد. شهرهای لازقیه و طرطوس مناطق حضور نیروهای ایرانی در سوریه است. این حمله یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش سانا، یک انبار غیر نظامی مواد پلاستیکی در این حمله مورد هدف قرار گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نتوانست در مهلت تعیین شده برای تشکیل دولت کابینه ائتلافی تشکیل دهد. اکنون رقبای او فرصت دارند تا برای به دست گرفتن پست نخست وزیری اقدام کنند و احتمال اینکه حزب تحت رهبری نتانیاهو، لیکود، پس از 12 سال در اختیار داشتن قدرت به یک حزب مخالف تبدیل شود افزایش یافته. ریون ریولین، رئیس جمهور اسرائیل، قرار است امروز چهارشنبه در مورد ادامه روند تشکیل دولت با رهبران سیاسی این کشور تماس بگیرد. از مناشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل، پرسیدیم با توجه به اینکه نتانیاهو نتوانست دولت ائتلافی تشکیل دهد، سرنوشت خودش و حزبش چه خواهد شد؟
حدود 1.5 ساعت دیگر رو پرزیدنت ریولین مهلت قائل شده که همه احزاب سیاسی کتباً به مقام ریاست جمهوری اطلاع بدن که کی رو توصیه میکنن برای نخست وزیری آینده. یک اقدام دیگر رو هم پرزیدنت ریولین ممکنه انجام بده و این روشن میشه تا ساعت آینده، و اون این است که نفتالی بنت، رهبر حزب یمینا، حزب راستگرای نسبتاً افراطی، رو دعوت بکنه با یائیر لپید، رهبر حزب یش عتید، آینده هست، که بشینن و با هم به توافق برسن که دولت بعدی رو به وجود آورن، که این با ابراز مخالفت برخی از راستگرایان روبرو شده که میگویند مقام ریاست جمهوری نباید در امور سیاسی دخالت بکنه و کسی رو بر دیگری ترجیح بده. به هر حال آینده بسیار نامشخصه. شاهین ترازو همچنان حزب عربی رعم، حزب عربی اسلامی است که رهبرش منصور عباس هست، حاضر نشده عملیات تروریستی حماس علیه اسرائیل رو نکوهش بکنه، و افرادی هستند در حزب احزاب راستگرا که میگن ما حاضر نیستیم سرنوشت دولت رو به دست رعم بسپاریم. ولی بدون رعم نه جناح نتانیاهو راستگرا و نه جناح دیگر نمیتونن حزب دولت آینده رو تشکیل بدن. آنچه که بسیار بسیار بحرنج میکنه اوضاع رو، اگر آقای نتانیاهو کنار بره و اگر آقای یائیر لپید و نفتالی بنت بتونن دولت بعدی رو برپا بکنن، یک دولت فلج، به خاطر اینکه از احزاب گوناگون با گرایش‌های سیاسی از راست نسبتاً افراطی تا راست معمولی، میانه، چپ و حتی کمونیستی و عربی تشکیل خواهد شد و چنین حزبی دوام نخواهد آورد. آنچه که آقای نتانیاهو میآید و پیشنهاد میکنه یکی قانون رو عوض بکنیم و نخست وزیر در انتخابات مستقیم برگزیده بشه، و چون اگر چنین بشه ایشون فکر میکنه، من هم فکر میکنم ارزیابیش درسته، چنین دولتی نمیتونه تصمیم بگیره. ولی اگر در مورد ایران پرسیدید، قاطعانه میتونم بگم که همه احزاب اسرائیل جز حزب عربی اسلامی رحم، اینها موافق سیاست سختگیرانه اسرائیل در قبال حکومت ایرانند. همشون عقیده دارن که فعالیت رژیم ایران در منطقه به ویژه در سوریه و از جمله در لبنان و در غزه و نواحی دیگر امنیت اسرائیل رو سخت به خطر میاندازه. همه اسرائیلی نگرانند که دولت پرزیدنت بایدن ممکنه امتیازاتی به حکومت ایران بده که عمرش رو دراستر بکنه. بنابراین در مورد ایران فکر نمی‌کنم که تغییری حاصل بشه.
صحبت‌های مناشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل، رو از اورشلیم می‌شنیدید. جلسه مقدماتی دادگاه استیناف اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی محکوم به ترور در بلژیک، در حال برگزاری است. بر اساس آخرین خبرها، وکلای اسدی اعلام کردند صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و درخواست تجدید نظر نخواهند کرد. 3 ماه پیش برای اولین بار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی یک دادگاه اروپایی این دیپلمات را به علت برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گرد همایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس به 20 سال حبس محکوم کرد. همزمان با برگزاری این جلسه، نشریات محلی آغاز روند دادرسی مجدد این پرونده را به طور غیرمنتظری سریع خوانده و آن را با مذاکرات برجام در وین و احتمال تبادل زندانیان دو تابعیتی مرتبط دانسته است. توضیحات بیشتر درباره این جلسه را از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از آنتورپ بلژیک بشنویم.
جلسه مقدماتی برای بررسی چگونگی استیناف در این پرونده مطرح شد با حضور وکلای متهمین. چیزی که اینجا گفته شد، وکیل اسدالله اسدی به من گفت، اینه که آقای اسدی هیچ وقت درخواست تجدید نظر نداده، گفت که از این حق به طور کامل میگذره. چیزی که در جلسه به قضات دادگاه هم اعلام کرد، گفت او بر اساس وظیفش فرم استیناف رو پر کرده بوده، ولی آقای اسدی هیچ وقت این فرم رو نهایی نکرده، بنابراین از این حق استفاده نخواهد کرد به دلیل اینکه او صلاحیت دادگاه رو قبول نداره و معتقده که این یک دادگاهی که برگزار شده براش در دور اول یک دادگاه سیاسی بوده و فکر نمی‌کنه که در دادگاه دوم هم در واقع خواسته های او یا در این بحث اینکه او مسئولیت سیاسی داره مورد توجه سیستم قضایی قرار بگیره، و بنابراین به طور کامل میتونیم بگیم به نوعی با این انصراف دادن از تجدید نظر حکم 20 سال زندان او به طور قطعی تلقی خواهد شد و او باید 20 سال زندان رو بگذرونه. چیزی که حالا باعث میتونیم بگیم خوشحالی وکلای شاکیان این پرونده هم شده، اونها معتقد بودن که آقای اسدی حرفی برای دفاع نداره و مطمئن بوده که میتونه در دادگاه دوم یا تجدید نظر هم حکمش تایید میشه، به همین دلیل از تجدید نظر صرف نظر کرد و حاضر نشده که این درخواست رو ارائه بکنه، و این یک دلیل دیگه ایه بر محکوم بودن او و بر تایید اتهاماتی که در دادگاه علیه او در واقع مطرح شده. اما وکلای 3 متهم دیگه این پرونده، امیر سعدونی، نسیم نعامی و آقای عارفانی، گفتن که درخواست تجدید نظر میدن و دادگاه تجدید نظر اونها 17 یا 18 نوامبر برگزار میشه.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم رو از آنتورپ بلژیک شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.